Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve lanetullahi ala a'daihim ecmain. Der idame ders kitab-ı mübareki Durre-i Necefiye hast der ilgâ-i delâil ve berâhin aqdiye-i yeqiniye که شخص مکلف به واسطه این دلائل و براهین و با چشم عقل خودش با نظر کردن در این دلائل و براهین عقلی یقینی به یقین که امر قهری هست در دین خدا در معتقدات حق دست پیدا کنه. رسیدیم به برهان 21 در ابتدای این برهان شریف به صورت خلاصه و نتیجه گیری از برهانهای سابق این مطالب را بیان فرمودن. یکی این که خلق منافع و مزار دارن و اون کسی که عالم به منافع و مزار خلق هست به طور حقیقت صانع مدبر حکیم هست، اون کسی که آفریده او بهتر از همه کس خبر داره که چرا نافع آفریده و چه چیز را زار برای خلق خودش. فرمودن که خدای متعال بشر را جاهل صرف آفریده در منافع و مزار خودش، در بد و تولد علمی نداره نسبت به منافع و مزار خودش. فرمودن که خدای متعال راضی به جهالت مردم نبوده که مردم جاهل باشن نسبت به اون اشیایی و اعمالی که براشون منفعت داره و نسبت به اشیا و اعمالی که براشون مضرت داره. دلیل بر راضی نبودن خدا ارسال انبیاء متعدد هست و کتاب‌های آسمانی متعدد، ارسال رسول و انزال کتب دلیل بر این هست که خدای متعال به جهل خلق خودش، به جهل مکلفین راضی نبوده. بعد بزرگوار علالله مقامی فرمودن که سنت الهیه در ارسال رسول بر این منوال بوده، سنت واحده الهیه که انبیاء علیهم السلام را با معجزات و خوارق عادات به سوی بشر می فرستاد که علامت داشته باشند و مکلفین با دلیل و برهان بتوانند که حکم اونها را و شرع اونها را برش ایمان بیارن. پس خدای متعال حجتهای خودش را با دلیل، با دلیل حجیت، با برهانهای حجیت به سوی بشر فرستاده تا اینجا عذر جمیع مکلفین منقطع باشه. مطلب بعد فرمودن که هرچه در ملک خدا واقع میشه این به خلقت الهیه هست، یعنی به مشیت خدا هست و به تعمد خدا هست. هر خلقی که خلق میشه، هر فعلی که واقع میشه، هر حادثه‌ای که در ملک جاری میشه این به تعمد خدا هست. از جمله حوادثی که در ملک خدا جاری شده این هست که انبیاء متعدد در زمانهای مختلف، در بازه‌های زمانی متفاوت متعدد، در اقوام مختلف، در مکانهای مختلف به سوی این بشر فرستاده شدن و به تعمد الهی خبر این انبیاء متعدد به ما رسیده، یعنی در زمانی که و در مکانی که متولد شدیم اینجور نبود وقتی که شعور به ما تعلق گرفته باشه به ما خبر انبیاء علیهم السلام نرسیده باشه بگن که دینی از جانب خدای متعال، از جانب صانع نیامده، دینی و شرعی در میان مردم گذارده و وضع نشده، بلکه خدای متعال به تعمد خودش اینطور قرار داده که مکلفی که اینجا متولد میشه خبر آمدن انبیاء علیهم السلام، خبر شرایع به این مکلف برسه و رسیده باشه. این از جمله امور عجیب و غریبی هست، اگرچه برش عادت کردیم، برای ما عادت شده و عادت کردن باعث بی‌اعتنایی و بی‌توجهی میشه، ولی خود همین امر را اگر درش تدبر کنیم میبینیم که از وقتی که شعور بر ما تعلق گرفت، نام دین را، نام پیغمبر را، نام خدا را، نام شرایع را به گوش ما به تعمد سانه رسیده. بعد بزرگوار علالله مقامه فرمودن که خدای متعال در خلقت خودش علامت هر چیزی را، علامت و صفت هر موصوفی را بر موصوف خودش قرار داده، اشیاء را مختلف آفریده، سیاه و سفید آفریده، سیاهی را بر سیاه قرار داده، سفیدی را بر سفید، سرد و گرم آفریده، گرمی را بر روی شیء گرم خلق کرده و قرار داده، علامت قرار داده، سردی را، سرما را بر روی شیء سرد. از جمله خلقت الهیه حق و باطل هست. خدای متعال حق و باطل آفریده، ایمان و کفر آفریده و علامت هر شیء را و هر موصوفی را و صفت هر شیء را روی خودش قرار داده. پس هم حق خلق خدا هست، مخلوق خدا هست، و هم باطل خلق خدا و مخلوق خدا هست که در برهان‌های سابق تحقیق فرمودن که باطل را خدا در کجا خلق کرده؟ خدای متعال باطل را بعد از اقامه حجت خلق کرده، وقتی حجت الهی علیه السلام آمد و حکم خدا را و حجت خدا را به خلق رسانید، اینجا هر کس که ایمان نیاورد خدا باطل را اینجا خلق کرد. قبل از اقامه حجت باطل معنا نداره. پس هر چیزی را خدای متعال در جای خودش آفریده. مطلب بعد، بزرگوار علالله مقامه فرمودن سنت الهیه این هست، سنت خدا این هست در تاریخ بشر در روی زمین، که تا وقتی که خدا خواست دینی روی این زمین باشه، تا اون وقت معین و مقرر خودش، این دین محکم بدون عیب و نقص به احکام الهی، به محکم کردن خدا، این دین روی زمین بوده. و هر وقتی هم که خدای متعال مشیتش بر این قرار گرفته که دین دیگری و کتاب دیگری روی زمین باشه، امر بر این قرار گرفته که دین سابق را خدای متعال از روی زمین برداشته به خارق عادت و وارد در بحث این خارق عادت شدن. الان که نگاه میکنیم در زمانی که متولد شدیم، در زمان پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله فرمودن که کتاب آدم علیه السلام، کتاب نوح و کتاب ابراهیم علیه السلام از روی زمین بالکل منقرض شده. کتابی که منتشر بوده، نسخه های متعدد داشته، در دست اشخاص بوده، محترم بوده، محفوظ بوده، به یک باره این کتب از روی زمین بالکل منقرض شده که حتی یک نسخه از صحف آدم و نوح و ابراهیم روی زمین پیدا نمیشه. پس اینجا معلوم میشه به این سنت الهی، به مشیت خدا، به امری که قرار داده، به امر الهی، امر واضح میشه که خدای متعال در این زمان شریعت آدم و نوح و ابراهیم را از مکلفین نخواسته، شریعت زمانهای بعد را خواسته. و در برهان قبل تحقیق فرمودن که شریعت موسی و عیسی علیهم السلام هم از روی زمین برداشته شده، چرا که یک کتاب اصل از تورات و انجیل به تصریح خود تورات و به تصریح خود انجیل روی زمین باقی نیست، با وجودی که این کتب متعدد بوده، منتشر بوده، در دست مکلفین بوده، در تمام خانه ها بوده، محترم بوده، در دسترس تمام افراد بوده، به یک باره بلمره خدا اینجور دین را برمی داره، بلمره امر در زمانی واقع شده که یک نسخه از این کتب در روی زمین، یک نسخه اصلش روی زمین باقی نمانده و تمام نسخه های اصل از روی زمین منقرض و برچیده شده. پس به تأیید الهی، به تسدید خدا، به امر الهی بر این نکته رسیدیم، به این حقیقت که خدای متعال در این زمان از ما مکلفین شریعت موسی و عیسی علیهم السلام را نخواسته. بعد بزرگوار علی الله مقام فرمودند که الان کتاب آسمانی که در روی زمین هست و محکم قرار داده شده و خدای متعال انتساب خودش به این کتاب را قطع نفرموده، قرآن کریم و فرقان مجید هست. کتاب قرآن تنها کتابی هست در این زمان روی زمین که انتسابش از خدای متعال منقطع نشده. بعد وارد در کتاب قرآن شدن. پس در زمانی که درش واقع هستیم، کتاب احکام خدا، کتاب منافع و مضار ما، علم به منافع و مضار ما، کتاب قرآن کریم هست. وارد در کتاب قرآن شدن. فرمودن که کتاب قرآن در محکم بودنش و در حجت بودنش یک مزیت و یک برتری داره نسبت به کتاب‌های آسمانی گذشته که در زمان خودشون کتاب خدا بودن، مثل کتاب تورات اصلی که در زمان خودش کتاب خدا بوده، یا صحف ابراهیم، صحف نوح علیهم السلام در زمان خودش کتاب خدا بوده. این کتاب قرآن که در روی زمین الان کتاب خدا هست، یک مزیتی نسبت به اون کتاب‌های سابق در زمان خودشون داره. مزیت این هست که این قرآن کتابی هست که خدای متعال بر این کتاب تحدی فرموده، یعنی نه فقط کتاب احکام خدا هست، کتاب اوامر الهی هست، بلکه خدای متعال در برابر جمیع جن و انس بر این کتاب تحدی فرموده و این را به عنوان معجز، به عنوان یک معجز روی زمین قرار داده. یعنی کتاب قرآن یکی از معجزات پیغمبر آخر الزمان صلی الله علیه و آله، غیر از اون معجزات متعددی که داشتن و در همین قرآن هست، مثل آیه شریفه انشق القمر، ماه شکافته شد، مثل شق القمر پیغمبر، رد و شمس پیغمبر، مثل به سخن در آوردن سنگریزه، به سخن در آوردن سوسمار، مثل معجزات متعدد فرمودن پیغمبر راه که می رفتن، راه رفتن همراه با معجز بود، در مقابل آفتاب سایه نداشتن، بر سر مبارکشون، مطهرشون همیشه یک ابری، یک پاره ابری به عنوان محافظ بر سر مطهرشون حرکت میکرد. هیچ وقت پیغمبر در یک درگاهی که وارد میشدن خم نمیشدن، اون درگاه به سمت بالا حرکت میکرد که پیغمبر خم نشن. روی زمین سخت حرکت میکردن، جای پاهاشون میمان. روی زمین نرم حرکت میکردن، جای پاشون باقی نمیمان. معجزات متعدد در شب از نور مبارکشون سوزن پیدا میکردن، نخ سوزن میکردن. این پیغمبر ما صلی الله علیه و آله فرمودن از جمله معجزاتی که باقی گذاشتن روی زمین، کتاب خدا که روی زمین باقی گذاشتن، کتاب را به عنوان معجز گذاشتن و این یک مزیت هست مافوق مزیت کتب آسمانی گذشته در زمان خودشون. این کتاب، کتاب معجز خدا هست. فرمودند خدای متعال بر این کتاب تحدی کرده که احدی از جن و انس نمیتوانه مثل این کتاب، بلکه مثل سوره و مطلبی از این کتاب را از مثل همچو شخصی، از مثل شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله که درس نخوانده بود، به تصریح تمام خانواده خودشون که دشمنترینشون بودن، به تصریح همین ابولهبی که اینقدر با پیغمبر دشمن بود، به تصریح خدا، به تصریح پیغمبر، به شهادت تاریخ، به عنوان یک نمونه آشکار و روشن، پیغمبری که نزد کسی درس نخوانده بود، به حسب ظاهر امی بود، خطی ننوشته بود، خدای متعال کتابی بر این پیغمبر جاری فرمود که بر جمیع جن و انس تحدی کرد که احدی نمیتوانه مثل این کتاب را بیاره. و فرمودن بیش از 1000 سال، الان 1400 خورده سال میگذره از بعثت پیغمبر صلی الله علیه و آله، و احدی از خلق با این همه دشمن، با این همه ذلت، با این همه رسوایی که مسیحیت برش مبتلا هستن، این همه ذلت و رسوایی که یهودیت برش مبتلا هستن، که میتوانستن عزت خودشون را برگردانن، عزت خودشون را برگردانن به واسطه ابطال این کتاب، این همه دشمن نتوانستن که یک کتابی، یک سوره، یک نمونهی برای بشر بیارن که عزت سابقشون برگرده. یه جای می فرماد همین بزرگوار عدالله مقامه که در زمان ما، در زمان نزدیک به ما و الان همین زمانی که درش واقع هستیم، بزرگترین دایره المعارف های عربی به دست مسیحیت نوشته میشه. همین دایره المعارف المنجد توسط مسیحیان لبنان نوشته شده. با وجود این همه دشمنی، این همه ذلتی که اینها متحمل میشن، 1400 خورده سال میگذره، نتوانستن که بتوانن این کتاب را باطل کنن که عزت سابق و ریاست سابقشون را برگردانن. بعد بزرگوار علالله مقامه وارد در شبهات شدن، شبهاتی که ممکن هست به ذهن افراد خطور کنه و جواب بر این شبه ها. شبهات را در چند عبارت خلاصه فرمودن، نوع شبه ها را بیان فرمودن. از جمله شبهات این بوده، نوع شبهات این هست: ممکن هست شخص با خودش بگه که خب من عربی نمیدانم، من عربی بلد نیستم، از کجا معلوم که این کتابی که من نمیدانم که عربی بلد نیستم و به زبان عربی هست، از کجا معلوم این کتاب مثلا معجز باشه یا کسی نمیتوانه مثلش را بیاره، من که عربی بلد نیستم. شبهه دیگر فرمودن که شخص با خودش بگه خب من بلاغت و فصاحت را هم نمیدانم، من که نه علم بلاغت میدانم نه علم فصاحت میدانم، این قرآنی که گفته میشه با این حد از اعجاز فصاحت و بلاغت آورده شده، زبان خدای متعال هست، از کجا معلوم که مثلا در کلام سایر عرب، سایر ادبا، بلغا، فصحا مثل این کتاب آورده نشده باشه. شبهه بعد فرمودن که شاید شخص با خودش این شبهه بر ذهن شیاطین خطور بدن که شاید در زمان گذشته مثل این کتاب آمده باشه ولی من خبردار نشده باشم، شاید کتاب را آورده باشن ولی خبردار نشده باشن. شبهه بعد فرمودن که اینجور شیاطین القا میکنن که خب پیغمبر صلی الله علیه و آله در زمان پیغمبر و بعد از پیغمبر، خلفایی که بودن، خلفای ظاهری قاصب، خب چون اینها سلطنت داشتن، قدرت داشتن، تسلط داشتن، شاید که افراد می توانستن مثل این کتاب را بگن ولی جرأت ابراز را نداشتن. نوع شبهات را بیان فرمودن، بعد وارد در جواب از شبهات شدن. شبهات اگر که شیطان اینجور هست که شنیدید دیگه، الحمدلله از بزرگوار علالله مقام یاد گرفتیم، می فرما شیطان روشش این هست: یک کلاهی را می اندازه، خلاصه جلو طبع ما، طبیعت ما، ما را دستپاچه کنه، به وحشت بی اندازه، ولی وقتی شخص اون قرار خودش را، سکونش را، طمأنینه خودش را بتوانه حفظ کنه و قرار بگیره، آرام بگیره، القاء دلیل و برهان بر خداست، خدای متعال مثل این حجت ها را میفرسته که با دلیل و برهان جواب شبهاتی که اول در اول به نظر میاد که خیلی عظیمه و تکان دهنده است، جواب شبهه را به نحوی بدن که بعد شخص که نگاه میکنه ببینه مثل یک خس و خاشاکی که یک آبی برداشت این را برد، این شبهه هم برطرف بشه و از بین بره. جواب از شبهات این هست. فرمودن بزرگوار علالله مقامه که شدیدترین دشمنان رسول خدا صلی الله علیه و آله همین اعراب بودن، انما الاعراب اشد و کفرا و نفاقا، همین آیه قرآنه، شدیدترین دشمنان پیغمبر همین عرب ها بودن. در میان این عرب ها بلغا و ادبا و فصحا متعدد بودند. انشاءالله تحقیق بزرگوار را از کتاب از رساله احقاق الحق میخوانیم. اون ادبای بسیار بزرگی که تعلیق میکردن نوشته های خودشون را بر کعبه معظمه به عنوان افتخار، اینقدر در زمان حضرت انسانهای بلیغ و فصیح بودن، صاحب فصاحت، صاحب بلاغت، که دشمنترین دشمنها بودن با این بزرگوار. و این بزرگوار صلی الله علیه و آله در ابتدا به قدری مغلوب بودن، به قدری مقهور و مغلوب بودن، اون 13 سالی که در مکه معظمه تشریف داشتن، حتی حضرت به حسب ظاهر در محاصره بودن، یعنی اینقدر مغلوب بودن که کسی حتی به حسب ظاهر با حضرت یک معامله دنیایی نمی کرد. به قدری مغلوب و مقهور بودن که حضرت خدیجه سلام الله علیها که ثروتمندترین افراد عرب بود، تمام ثروتش را از دست داد و به شهادت رسیدن، یعنی به نوعی به شهادت رسیدن از شدت مصیبت، از شدت فقر و فاقه و از شدت اون تنگنا و اون شرایطی که بر این بزرگوار رضوان الله علیها وارد میکردن. پس این پیغمبری که در اوج مقهوریت بود، در اوج مغلوبیت بود، اینجور به حسب ظاهر سخت میگرفتن بر حضرت و اون افرادی که دشمنترین دشمنها بودن، کاملا دستشون باز بود، خیلی دستشون باز بود، با اون همه ثروت، با اون همه امکانات، با اون همه جدیت که بتوانن آبروی ریخته خودشون را برگردانن، عزت پامال خود شده خودشون را احیا بکنن به زعم خودشون، اینها نتوانستن که خلاصه یک کتابی، یک سورهی مثل این قرآن را بیارن و امر این پیغمبر را باطل کنن. این که جواب از شبهه اول. در مسئله در جواب بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، حتی بعد که پیغمبر صلی الله علیه و آله یک حکومتی تشکیل دادن و خلفای غاصب صاحب یک سلطنتی شدن، یک استیلای شدن، اینها که تمام روی زمین را مسخر نکردند، تمام روی زمین را مسخر نکردند و خیلی بودن سلطنت های روی زمین، حکومت های روی زمین، که اینها آزادانه این افرادی که بودن در این حکومت ها، سلطنت ها زندگی می کردن و تمام اعراب هم که همشون مسلمان نبودن. خوندید ماجرای اون مسیحیان نجران را که آمدن خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله. در میان همین اعراب خیلی یهودی بودن، خیلی مسیحی بودن، با این همه اون عزت هایی که در سابق داشتن و از دست داده بودن و شدیدترین انگیزه ها را داشتن که بتوانن اون عزت سابقشون را برگردانن، با وجود این زمان طولانی از اون زمان تا به حال بیش از 1000 سال، با وجود این همه ثروت، این همه مهلت، این همه قدرت، نتوانستن که اون عزت سابق خودشون را احیا کنن. خلاصه یک نمونه، یک مثالی را از دست یک شخصی جاری بکنن. گفتیم که خدای متعال این خودش یک معجزه بالای معجز هست که از یک شخص امی یک همچو کتابی را ظاهر کرده. نتوانستن که اینها، این دشمنها که اعدا عدو به پیغمبر بودن، عزت سابقشون را برگردانن. رسیدیم به اینجای از عبارت بزرگوار علی الله مقامه. پس چرا واضح تر از این که امر رسول خدا صلی الله علیه و آله بر طبق ادعای او واقع شد که جن و انس کمر عداوت او را در میان بستند و پشت بر پشت یک دیگر در عداوت او گذاشتند و نیاوردن کلامی مانند کلام او و نتوانستن بیاورند، چنان که ادعای او بود صلی الله علیه و آله، به طوری که مأمور شد که تحدی کند در آنجا که فرموده قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. پس کدام دلیل واضح تر از این که نتوانستن مثل آن را بیاورند؟ و این آیه شریفه و امثال آن یکی از معجزات و خارق عادات بزرگ است که ظاهر و هویداست که عالم و عامی و دوست و دشمن و جن و انس مشاهده می کنند و احدی انکار آن را نمی تواند بکند و راه شبهه از برای احدی باقی نگذارده. یعنی این آیه داره تمام خلق را، تمام دشمنان را به مبارزه می طلبه، تمام دشمنان را به مبارزه می طلبه. پس قوی ترین انگیزه ها وجود داره برای دشمن ها، شدید ترین انگیزه ها که بتوانند پشت به پشت هم بگذارن و این معجز را باطل کنن. ولی میبینیم که به تأیید الهی، به تسهیل الهی، زور بشر بر خدا نمیرسه و این واضح و مسلم هست. این است که هزار سال و کسری قبل از این خبر داده از غیب، به طوری که در هر عصری از اعصار، از روزی که خبر به این غیب داده تا روز شمار، جمیع اهل عالم مشاهده این غیب را می کنند و عقلای عالم می دانند که این معجزه از پیغمبر آخرالزمان صلی الله علیه و آله بزرگتر است، از طوفان نوح و گلستان شدن آتش بر ابراهیم و اژدها شدن عصا در دست موسی و ید بیضا و شق شدن دریا و احیاء موسی و احیاء عیسی مر موتا را و بینا شدن اعما یعنی کورها، شخص کور و خلق شدن طایر عیسی و جمیع معجزات جمیع انبیا و اولیاء علیهم السلام، به جهت آن که جمیع آن معجزات در زمان گذشته اتفاق افتاده و مشاهده آنها مخصوص اهل آن زمانها بوده و اهل سایر زمانها که آنها را مشاهده نکرده اند و چیزی به گوشه ایشان می خورد، هزار وسوسه و شبهه می کنند که شاید اصلی از برای آنها نبوده. می فرماد این یک خصیصه، یک مزیت دیگر هست از معجز پیغمبر ما صلی الله علیه و آله نسبت به معجزات انبیاء سابق. معجزات انبیاء سابق منحصر در یک برهه زمانی خاص بود، در زمان خودشون و در زمانهای بعد خبرش می رسید، ولی این معجز یک معجزی هست که نسل‌های متعدد، خلف از سلف، نسل پشت نسل، نسل بعد از نسل داره این معجزه را مشاهده می کنه و در تمام این زمانها برای تمام این نسل‌ها این کتاب محکم تحدی می کنه، به مبارزه می طلبه و احدی نمی توانه که در مقابل این تأیید خدا و تسهیل خدا بتوانه که علمی اینجا بلند کنه برای خودش. بلکه اگر عاقلی فکر کند می فهمد که این معجزه از پیغمبر آخرالزمان صلی الله علیه و آله از برای اهل عصر او بزرگتر است از جمیع معجزات صاحبان معجز از برای اهل عصر خودشان، چرا که در آن معجزات منکران و منافقان توانستند بگویند که اینها سحر است و شعبده است و اصلی ندارد و در این معجزه نمی توانند بگویند که اصل ندارد و آن معجزات را همه مردم در آن عصرها مشاهده نکردند، بلکه بعضی مشاهده کردند و بعضی از آنها خبر شدند و این معجزه را از روزی که خبر به این غیب داده اند تا روز قیامت مرد و زن و بزرگ و کوچک و عالم و عامی و جن و انس از دوست و دشمن مشاهده می کنند در جمیع حالات، در جمیع اوقات، در جمیع مکانها، در دنیا و در قبر و در برزخ و در آخرت و در جمیع مقامات و مراتب ملک خدا و تا کسی محیط نباشد به کل اشیا چون این اخبار به غیبی نمیتواند بکند و به آن تحدی کند و کسی که از یک جای از جاها و چیزی از چیزها خبر نداشته باشد نمیتواند چون این اخبار به غیبی کند، چرا که شاید از آنجا و آن چیز که خبر ندارد خلاف اخبار او از آن بروز کند، مگر کسی که محیط باشد به جمیع چیزها به طوری که از او فوت نشود چیزی از چیزها و مفقود نشود از نظر او چیزی از چیزها، پس می تواند چون این خبری بدهد چنان که داد و این یکی از صفات این قرآن است که مثل آن را نمی توان آورد، چرا که اخبارهای به غیب بسیار و اسرار غیبی بیشمار، چرا که اخبارهای به غیب بسیار و اسرار غیبی بیشمار در این قرآن است که یکی از آنها اخبار به غیبی است که از جمیع معجزات انبیای اولین و آخرین بزرگتر است و جمیع راه‌های بزرگی این معجزه را نمی‌توانم عرض کنم، چرا که الان حمله داران در نزاع و جدالند در پشت جبل و قوقای ایشان مانع است که بتوانم تفصیل دهم. خب فرمودن که این مجلد اول را بزرگوار الله مقام در وقت سفر نوشتن نگاشتن، برای همین در اینجا در جلد اول از این کتاب شریف بنای بزرگوار الله مقام بر اجمال و اختصار مطالب هست، اگرچه به صورت تمام و کمال عبارات را در این اجمال ذکر می‌فرماید. می‌فرماید بزرگوار الله مقام که پیغمبر صلی الله علیه و آله خبر دادن تا روز قیامت، تا روز قیامت، روزی که خدای متعال این دنیا را برای اهل دنیا خلق میکنه، تا روز قیامت از تمام مکانها و زمانها پیغمبر صلی الله علیه و آله خبر دادن که اگر تمام جن و انس جمع بشن که نه تنها مثل این قرآن، مثل یک سوره از سوره های قرآن را بخوان بیارن، احدی از جن و انس نمیتوانه که مثل یک سوره از سوره های این کتاب را بتوانه که بیاره. این خودش یک اخبار به غیبه. میفرماد بزرگوار الله مقامه در زمان سابقه بر پیغمبر صلی الله علیه و آله انبیاء متعدد بر بشر مبعوث میشد، انبیاء متعدد، کتاب های آسمانی متعدد. از روزی که این اخبار به غیب داده شد، هیچ پیغمبری، هیچ کتاب آسمانی، هیچ خلاصه دشمنی، هیچ دوستی نتوانست که در اینجا در برابر این معجز، در برابر این تحدی، تقریر الهی و این تأیید الهی، کسی نتوانست که اینجا خدشه‌ای بر این معجز وارد بکنه. می فرماد این نشان میده که این پیغمبر صلی الله علیه و آله بر جز جز زمانها و جز جز مکانها علم داشتن، علم به غیب داشتن، چون یکی از صفات حجت این هست که بر محجوجین خودش، بر تمام اشخاصی که برش مبعوث میشه و برش حجت هست، بایستی که بر تک تک افراد امت خودش علم داشته باشه، بر تمام زمانهاشون، بر تمام مکانهاشون. و این پیغمبر صلی الله علیه و آله که اول ما خلق الله و حجت بر کل خلقه، یک همچو پیغمبری میتوانه تنها خبر بده از تمام آفرینش، از روز اول تا روز آخرش، که خدای متعال به تأیید خودش، به تسدید خودش اتمام حجت کنه بر بشر، بر حجیت این پیغمبر صلی الله علیه و آله، که در برهان قلب فرمودند انبیاء علیهم السلام یکی از اتمام حجت هاشون معجز و خارق عادت بود، اتمام حجت دیگرشون تسدید و تصدیق سایر انبیاء علیهم السلام بود. و اونجا برای همین مطلب اشاره کردن، انشاءالله در ادامه هم تفصیل خواهند داد این مطلب را. با وجود تحریفات گسترده‌ای که در کتب آسمانی گذشته واقع شده، با وجود این تحریفات و این دشمنی ها به تأیید خدا، به تسدید خدا، خبر انبیاء سابق، بشارت انبیاء گذشته علیهم السلام بر این پیغمبر صلی الله علیه و آله، بر اسم این پیغمبر که بایستی محمد باشه صلی الله علیه و آله، مثل اون انبایی که در کتاب هوشع بود، بر زمان آمدن این پیغمبر، مثل اون انبا و اخباری که در کتاب الیاس بود که ذکر فرمودن در فلان تاریخ دقیق از تاریخ یهود، در مکان این پیغمبر صلی الله علیه و آله که از کوه فاران باید باشه، در زمین مکه باید باشه، که از خود کتاب تورات ذکر فرمودن، بر جزئیات اوصیای این پیغمبر، زندگی این پیغمبر از کتاب‌های آسمانی گذشته که خدای متعال تصدیق کرده، معجزات این پیغمبر دلیل دیگر، و این قرآن که حق بالای حق و نور بالای نور بر تمام این نورها، بر حقیقت و حجیت این پیغمبر صلی الله علیه و آله که بر احدی از مکلفین شک و شبهه‌ای در حقیقت این پیغمبر و در حجت الهی باقی نمانه. باری پس انشاءالله بعد از این کسی در وجه اعجاز قرآن تأمل نداشته باشد. قرآنی که یکی از آیات آن اخبار به غیبی است که جمیع مخلوقات عاجزند که چون این اخباری بدهند، باقی راه‌های اعجاز آن بسیار خواهد بود، ولیکن راه‌های دیگر از برای عامه مردم قلیل الفایده است، و چیزی که کفایت عالم و عامی را می کند همین است که از وقتی که پیغمبر آخر الزمان صلی الله علیه و آله این تحدی را کرد تا به حال کسی نتوانست حجت او را باطل کند و اخبار به غیبی کرد که جمیع خلق عاجزند چون این خبری بدهند و چنان واضح است این دو امر که عالم و عامی و مسلم و کافر انکار این دو امر را نمی توانند کرد و همگی مشاهده می کنند این دو امر را الحمدلله. در اینجا می فرماد بزرگوار الله مقامه در همین تحدی در حقیقت دو اجازه، دو امر معجز در همین تحدی هست. معجزه اول در این تحدی این هست که در اینجا خدای متعال می فرماد که هیچ کدام از خلق، از جن، از انس، هیچ کدام از خلق نمی توانند مثل این کتاب را بیارن. این یک معجزه که نتوانستن بیارن و نخواهن آورد. معجزه دوم اخبار به غیبی هست که در درون همین معجزه هست. یعنی خدای متعال داره خبر به غیب میده، به آینده ها میده که تا روز قیامت، تا آینده ها در تمام مکان ها و در تمام زمان ها در ملک خدا احدی نخواهد توانست که مثل این کتاب، مثل سوره ای از این کتاب بخواد که سوره بیاره. پس یک امر خود همین تحدی هست، یک معجز در درون این معجز، معجز دیگر اخبار و خبر دادن از غیب، از آینده ها، از تمام مکان ها و زمان های در ملک خدا هست. این در هیچ کشوری، در هیچ نقطه ای از جهان، در هیچ زمانی از زمان ها، در هیچ نقطه ای از جهان و هیچ زمانی از زمان ها کسی نمیتوانه یک سوره مثل سوره این کتاب را بخواد که بیاره. و علاوه بر آنچه گذشت این است که احقاق حق هر پیغمبری بر خداست جل شأنه و ابطال هر باطلی که بی جا ادعای نبوت می کند بر خداست وحده لا شریک له. و چون این مطلب را در برهانهای سابق شرحی داده ام در اینجا به اشاره اکتفا می کنم. پس چون احقاق حق و ابطال باطل بر خداست جل شأنه و او داناست بر هر علانی و آشکار و قادر است بر همه کار، پس اگر این ادعا بی جا بود او باید ظاهر کند آن را بر طالبان حق در هر زمان و در هر مکان و مشاهد و محسوس جمیع خلق است که ابطال این دعوا را نفرموده بلکه مقرر و ثابت داشت آن را. پس به اطمینان خداوند عالم جل شأنه و تقریر و تصدیق او دانستیم که این ادعا از جانب اوست. و اگر کسی به تقریر و تصدیق خداوند دانای قادر هادی غیر راضی به هلاک خلق مطمئن نشود فبه ای حدیث بعد الله و آیاتهی یؤمنون. می فرماد که دلیل تأیید و تصدیق الهی دیگه دلیلی هست که هیچ شکی و شبهی و خدشی در این دلیل واقع نمیشه. پیغمبر صلی الله علیه و آله در مقابل خدای متعال این ادعا را بیان فرمود از قول خدای متعال، خدایی که در تمام زمانهای گذشته، خدایی که در تمام اثار گذشته حجتهای پی در پی می فرستاد از جانب خودش، انبیاء متعدد، کتابهای متعدد، خدایی که هر قومی را به کفران اون قوم، به کفر اون قوم، به تخلف اون قوم هلاک می کرد، خدایی که قوم نوح را هلاک کرد، قوم عاد را هلاک کرد، قوم ثمود را هلاک کرد، فرعون را هلاک کرد، خدایی که اینجور انبیاء خودش را تأیید و تصدیق می کرد، در مقابل این خدای متعال از زبان این خدا این پیغمبر صلی الله علیه و آله ادعا فرمود و تصدیق سایر انبیاء، انبیاء گذشته، اخبار و بشارات انبیاء گذشته و معجزاتی که خدا از دست این پیغمبر جاری کرد به تأیید این خدای واحد صانع مدبر، به تأیید خدا و تصدیق خدا، هر مکلفی یقین میکنه که این پیغمبر صلی الله علیه و آله پیغمبر حق و از جانب خدای متعال هست. و تنها گفتیم که تنها کتابی که خدای متعال روی زمین در این زمان باقی گذارده و انتصابش را از خودش قطع نکرده قرآن مجید هست. و معلوم است که سد ابواب جمیع احتمالات را دلیل تصدیق و تقریر الهی می کند. پس اگر بیش از این بخواهی برگرد و قدری در برهانهایی که در دلیل تقریر گذشت فکر کن تا نجات یابی انشاءالله تعالی. پس بعد از آن متذکر باش که خداوند عالم جل شأنه به خارق عادت جمیع کتب، به خارق عادت جمیع کتابهای آسمانی را که در احکام بود از صفحه روزگار برانداخت و به خارق عادت کلام مجید و قرآن حمید را در عالم منتشر کرد. می فرماد این سنت خداست در احقاق هر حقی. سنت خدا اینطوره. یک سنت خدا می فرماد در احقاق هر حقی نوعاً از دو شق، از دو قسم منقسم میشه. یکی این که خدای متعال اون حق را محکم از جانب خودش در روی زمین قرار میده، حق را محق میکنه، محکمش میکنه، تسدیدش میکنه، تاییدش میکنه. دوم این هست که خدای متعال هر باطلی را به اهل خودش نشان میده که باطل، خرابی هر باطلی بر اهل خودش واضحه. پس خدای متعال تمام کتابهای آسمانی گذشته را، تورات را، انجیل را، این همه احبار بودن، این همه آدمای اینها بودن، این همه خلاصه افرادی بودن، راهبان بودن، در میان اینها این همه عزت داشتن، این همه جمعیت داشتن، احترام داشتن، خاک پای اینها را سرمه چشمهاشون میکردن، کتابها اینقدر منتشر در میان بشر، اینها اینقدر صاحب دکان، صاحب عزت، صاحب جمعیت، به یک بار تمام این کتابها از روی زمین برانداخته بشه که یک نسخه اصلش به تصریح خودشون در روی زمین یک نسخه اسباقی نمانه و خدای متعال این کتاب قرآن حمید را، کلام مجید را روی زمین تأیید بفرماد، تصدیق بفرماد که احدی با این همه دشمنی نتوانه در مقابل این تحدی خدا ایستادگی بکنه. همه این ذلت را بر خودشون، پیه ذلت را بمالن وقتی که مجبور بشن جزیه بدن. یهود و نصارا جزیه بر چه میدادن؟ بر این که توانایی مقابلی با حجت خدا را ندارن جزیه بر این میدادن. در طول این همه زمانهای متمادی این ذلت را بر خودشون بکشن به علاوه تصدیق انبیا و اخبار انبیا گذشته. پس اینجا خدای متعال اینجور حجتش را بر تمام مکلفین، بر تمام مردم واضح میفرماد. پس اذعان کردیم و ایمان آوردیم و از روی جان و دل تصدیق کردیم به آنچه در آن است، خواه محکم آن و خواه متشابه آن، و ختم این برهان را به آیه ای از آن کردیم که الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.